نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در ایران در نخستین ثانیه‌های یک شنبه 19 دی ماه. آزاده عصری هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. اجازه بدید مثل همیشه مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم مثل بقیه برنامه‌ها با خبر شروع کنیم. رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حیدر عبدی نخست وزیر عراق روز شنبه از موافقت ترکیه برای خروج نیروهایش از شمال عراق خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد که این توافق در جریان سفر بن علی یلدرین نخست وزیر ترکیه به بغداد به دست آمده است. جزئیات بیشتری درباره زمان و چگونگی خروج نیروهای نظامی ترکیه از شمال عراق منتشر نشده است. تنش در روابط عراق و ترکیه طی ماه‌های گذشته به خاطر حضور نیروهای نظامی ترکیه در پایگاهی نزدیک شهر بعشیقه در شمال عراق تشدید شده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در واکنش به اظهارات وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی این کشور را به حمایت سازمان یافته از گروه‌های تکفیری تروریستی در منطقه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهنام قاسمی در واکنش به انتقادهای محمد بن سلمان درباره رفتارهای منطقه ایران عربستان سعودی را متهم کرد که بعضی از نهادهای رسمی این کشور با گروه‌های به گفته او تروریستی تکفیری در منطقه رابطه معنادار و سازمان یافته دارند. آقای قاسمی اظهارات مقامات عربستان درباره ایران را فرافکنی‌های بی‌حاصل توصیف کرد. محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان به تازگی در گفتگو با هفته‌نامه با سایت خبری تحلیلی فارن افرز ضمن متهم کردن ایران به بی‌ثباتی در منطقه گفته است که عربستان با توجه به سیاست‌های کنونی ایران هیچ برنامه‌ای برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ندارد. وزارت کشور عربستان روز شنبه از کشته شدن دو فرد مسلحی که خطرناک توصیف شدند در درگیری با نیروهای امنیتی در پایتخت این کشور خبر داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داده که این دو فرد مسلح در منطقه یاسمین واقع در شمال ریاض کشته شدند. به گفته یه سخنگوی وزارت کشور عربستان در جریان این درگیری یکی از نیروهای امنیتی این کشور به شدت زخمی شده است. وزارت کشور عربستان میگوید از محل استقرار این افراد کمربند انفجاری، چند بمب دستساز و تعدادی سلاح و مهمات کشف شده است. جزئیات بیشتری درباره هویت کشته شدگان منتشر نشده است. ارتش عراق اعلام کرد در ادامه عملیات بازپسگیری موسل از گروه داعش به 500 متری رود دجله رسیده است. رود دجله شهر موسل را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌کند و رسیدن به آن تأثیر مهمی در تثبیت موقعیت ارتش عراق دارد. ارتش عراق از مهر ماه امسال عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری موسل از گروه داعش آغاز کرده است. شمار کشته‌های انفجار شدید یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر اعزاز در شمال سوریه به دست کم 60 تن رسید. خبرگزاری روسیه اینترفاکس با انتشار این خبر اعلام کرد که تعداد زخمی‌های این حادثه نیز از مرز 100 نفر فراتر رفته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه بیشتر کشته شدگان غیر نظامی هستند. شهر اعزاز که نزدیک مرز ترکیه قرار دارد در کنترل ارتش آزاد سوریه از گروه‌های اصلی مخالف حکومت بشار اسد است. و به گفته مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت و معدن، دو شرکت ارج و آزمایش با همکاری کمپانی‌های جنرال الکتریک و ویرپول آمریکا و همچنین شرکت آریستون ایتالیا برای تولید دوباره لوازم خانگی در ایران احیا می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس هاشمی در این باره گفت تعدادی از کارخانه‌های لوازم خانگی در دهه‌های گذشته نوسازی و بازسازی نشده و تکنولوژی آنها در همان سطحی که در روز اول ایجاد شده‌اند مانده است. آقای هاشمی سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی با طرف‌های خارجی را به عنوان راهکار احیای این دو شرکت قدیمی در ایران عنوان کرد.
متشکرم. از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ادامه تنش بین قوه قضاییه و قوه مجریه وزارتخانه‌های خارجه، نفت و اطلاعات وارد شدند.
دورخیت هایی که الان شده نشون میده که هیچ کاندیدایی یا هیچ جنایی نمیخواد برنامه محور باشه و این برنامه خواستن و مطالب محوری طبیعتاً بر دوش جامعه مدنی میفته.
پررنگتر شدن بحث ها درباره نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری ایران.
برخی فقهای تراز اول شیعه در نجف و قم مثل مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله منتظری هر دو مخالف این حرفا بودن که زن نمیتونه والی و حاکم باشه.
اعتصاب غذای علی شریعتی وارد روز 69 شد. در برنامه دیدگاه ها درباره زن و اسلام بیشتر خواهید شنید. در حالی که رئیسان دو قوه قضاییه و مجریه با ادامه تنش‌ها خواستار روشن شدن مسائل مالی طرفین شدند، سایر چهره‌های سیاسی و قضایی هم وارد این موضوع شدند. به دنبال شبهه افکنی‌های رئیس قوه قضاییه در مورد بابک زنجانی، روز شنبه بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مختلف مثل امور خارجه، نفت و اطلاعات هم در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای گفتند که هیچ کدام از درخواست‌های قوه قضاییه در مورد این پرونده بی‌پاسخ نمانده. از شاهین بشیری بشنویم.
بالا گرفتن اختلاف میان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه موجب شده تا برخی مقام‌های مختلف به دنبال راهی برای کم اهمیت جلوه دادن آن باشند. از جمله محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز شنبه گفت مسائلی که اکنون مطرح می‌شود از جنس اختلاف خانوادگی است و به گفته وی دو برادر و دو عضو یک خانواده اختلافی پیدا کردند که حل می‌شود. روز جمعه نیز احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در همین زمینه گفته بود
خروجیش میدونید چی شده؟ خروجیش اینه که تو تحلیلاشون میگن از این دعواها معلوم میشه که فساد در ایران سیستماتیک شده. این طعنه به مصلحت هست؟ قطعا نیست. قوه محترم قضاییه که شدیداً مورد هجمه هستید به پرونده های فساد با سرعت بیشتر و با دقت بیشتر رسیدگی کنید، قاطعانه هم حکم صادر کنید. براتون مطرح نباشه تو این دولت قبل بوده.
این سخنان میانجیگرانه در حالی بیان می شود که از سوی دیگر پس از انتقاد رئیس قوه قضاییه نسبت به ورود تجهیزات امنیتی به نهاد ریاست جمهوری، مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران روز جمعه 17 دیماه چنین توضیح داد که اقدامات امنیتی نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات انجام می شود. گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که صادق لاریجانی روز دوشنبه گفته بود ما حرفی نداریم که هم در قوه قضاییه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است، به چه وجهی بوده است و پولش از کجا آمده است. به دنبال این اظهارات رئیس قوه قضاییه، جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس 15 دیماه در گفتگو با خبرگزاری بسیج ورود تجهیزات فنی و امنیتی به نهاد ریاست جمهوری را برای دو قطبی کردن فضای انتخابات ریاست جمهوری 96 و تکرار به گفته وی حوادث ضد امنیتی 88 توصیف کرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه نیز اختلافات به وجود آمده میان دولت و قوه قضاییه را مقدمه‌ای برای رقابت‌های انتخاباتی می‌داند.
اگر انتخابات ریاست جمهوری سال 92 متمرکز شد بر پرونده اصلی و پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی، به نظر می‌رسه که انتخابات آینده بیشتر روی اقتصاد متمرکز بشه با محوریت فساد. البته متاسفانه دورخیت‌هایی که الان شده نشون میده که هیچ کاندیدایی یا هیچ جنایی نمیخواد برنامه محور باشه و این برنامه خواستن و مطالب محوری طبیعتاً بر دوش جامعه مدنی میفته. به نظر من این کشمکش هایی که در این هفته آغاز شده و حالا مرتب تیر و ترکش هاش از هر دو طرف به سمت دیگری شلیک میشه، برخیز هایی است برای انتخاباتی اقتصاد محور و فساد محور و هر طرف دیگری رو به فساد متهم میکنه.
جدال دو قوه قضاییه و مجریه در ایران در حالی بالا گرفته که اصولگرایان به ویژه در مجلس شورای اسلامی بر شدت حملات خود به دولت حسن روحانی و حتی شخص او افزودند. از جمله 46 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری خواستار برخورد او با برادرش حسین فریدون به دلیل برخی فعالیت‌های اقتصادی وی شدند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در تشریح این حرکت نمایندگان مجلس به رادیو فردا میگوید
مسئله مطمئنن برخورد با فاسدان نیست. اگر قرار بر محاکمه برادران فاسد باشه، قبل از همه نوبت دو برادر آیت الله صادق لاریجانی یعنی جواد و فاضل هست. سالهاست که این دو نفر با اسناد و فیلم‌های آقای محمود احمدی نژاد به فساد سطح بالا متهم شدند. جواد به 230 هکتار زمین خاری و فاضل به کارچاق کنی قضایی بر ارتشا، اما هیچ کس خواستار محاکمه اونها نشده. هدف اصولگرایان تندرو از جمله این 46 نماینده وادار کردن حسن روحانی به عقب نشینی در پرونده بابک زنجانی است.
صادق لاریجانی روز 13 دی ماه در انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی و اقدامات دولت در پرونده بابک زنجانی گفته بود که بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده و افراد مرتبط با این موضوع احضار می‌شوند. وی حتی پیش از این بار مسئله حل کردن موضوع بابک زنجانی را بر دوش دولت نهاده بود.
می‌فرمایند که خود شما حکم کردید برای اعدام، خیلی خوب حکم شده، اما پول‌ها چی میشه؟ اتفاقا این نکته اصلی ماست. ما ابتدایی ترین غرضمون این است که اموال مردم برگرده به بیت المال. منتها سوال این است که دولت چه نقشی ایفا کرده؟ کاری که باید دولت کنه که قوه قضاییه نمیتونه انجام بده. ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت، نه با قوه قضاییه. خب چرا انجام نمیده؟
حسن روحانی روز سه‌شنبه 14 دی ماه در حساب توییتریش با اشاره به اینکه دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند، از قوه قضاییه خواست که به نوبه خود مسئله حساب‌هایش را روشن سازد.
کشمکش بین قوه قضاییه و قوه مجریه، شاهین بشری گزارش می‌داد.
این جنجال ها بین آقای روحانی و آقای صادق لاریجانی مانند دیگر مجادله ها بین مسئولین رهبر معظم با یک کلمه زیاد کشش ندهید خاتمه می دهد. نیاز به این جلسه ها و این صحبت ها و این گفتشنده ها نیست.
خراب مملکت از دست دزد خانگی است. ز دست غیر چه نالیم؟ هرچه هست از ماست. تمام دنیا با ما دشمنند. برای چی؟ اونا به ما میگن راند بخورین، اونا به ما میگن خاک کشور بفروشین. خارجی ها ما رو زور میکنن که مالیات ندیم. اونها ما رو وادار به تقلب در قضای مردم میکنن، ما رو وادار به دروغ و ریاکاری و پاچه‌خواری میکنن. واقعا اینجوریه؟ پس این مملکت خارجی ها اداره میکنن. اونایی که مدعی اداره حکومتن حرف جالب و یا ارزشمندی نمیزنن.
جمهوری اسلامی کیا را اعدام میکنه؟ جمهوری اسلامی قاتلین و تروریستا و افراد زورگیر که به زور میرن تو خونهای مردم زورگیری میکنند، افرادی که با امنیت و آسایش ایران به هم میزنن، میخواهن ایران مثل سوریه و یمن و عراق بکنند، اونها را اعدام میکنن. شما چرا تهمت میزنید؟ یعنی واقعا اگر جمهوری اسلامی مثل سوریه بشه بهتره؟
میخواستم بگم در کشوری که خبرنگار شلاق میخوره به اون کشور هیچ امیدی نمیشه داشته باشه. خبرنگاران یکی از میشه گفت واقعا وطن دوستانی هستن که در هر کشوری فرق میکنه، چه در کشور خود ما ایران و چه در کشورهای دیگه. از جمله وطن دوستانی هستن که واقعا در راه وطن و مردمان اون کشور واقعا هم کار میکنن، هم قدم بر میدارن، هم زندگی میکنن. متاسفانه در کشور ما مورد شلاق خوردن قرار میگیرن. اگر شغل شریف خبرنگاری در ایران آزاد بود، فکر نمی کردم که یک همچون فسادهای مالی خیلی بزرگی می تونست انجام بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تماس بگیرید با ما و پیام هاتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگذارید تا براتون پخش کنیم. به فاصله چند روز بعد از اینکه سخنگوی شورای نگهبان گفت زنها هم میتونن در انتخابات ریاست جمهوری نامزد بشند، در رسانه‌های ایران صحبت از این میشه که ممکنه اصولگرایان در انتخابات آینده یک خانم رو نامزد ریاست جمهوری کنند. حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای مجلس به روزنامه آرمان گفته اگر نظر شورای نگهبان و بحث رجل سیاسی مرتفع بشه چه اشکالی داره که یک خانم کاندیدا بشه؟ وحید پروستاد از رادیو فردا در همین زمینه با محمد جواد اکبرین گفتگو کرده، تیم‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
تا به حال مهمترین موانع برای نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری از اردوی محافظه‌کاران و اصولگرایان ایجاد می‌شد، از جمله از طرف برخی از مراجع سنتی، وگرنه قانون تا به حال هیچ مانعی نداشته. ببینید، من این توضیح رو بدم که از ابتدا در مشروع مذاکرات خبرگان قانون اساسی ابتدای انقلاب، بعضی‌ها از همین محافظه‌کاران و نیروهای سنتی مرد بودن رو جزء شرایط نامزد ریاست جمهوری ذکر کردند، حتی تو پیش‌نویس هم آوردن. اما در صحنه علنی تصویب نشد و به جاش آمدانه و آگاهانه رجال رو آوردن. مرحوم آقای بهشتی که اون موقع نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود توضیح داد که رجال شامل مرد و زن میشه. بعدها بنیانگذار جمهوری اسلامی هم هرگز مخالفتی با نامزدی زنان برای ریاست جمهوری نکرده، جایی ثبت نشده این مخالفت، بلکه شواهدی برخلافش وجود داره. برخی فقهای طراز اول شیعه در نجف و قم مثل مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله منتظری هر دو مخالف این حرفا بودن که زن نمیتونه والی و حاکم باشه. در نتیجه تا به حال مهمترین مانع از طرف قانون نبوده یا از طرف فقه نبوده، بدنه قدرتمند از محافظه‌کاران و فقیهان سنتی تا به حال مانع این ماجرا بودن. این موانع همچنان باقیه و اینکه اصولگراها حالا بخوان این باب رو باز کنن بدون اینکه اون موانع رو در درون خودشون برطرف کرده باشن عجیب و معناداره. اما به هر دلیلی این باب اگر باز بشه به گمانم فرصت مغتنمی.
آقای اکبر، برخی از رسانه‌ها نوشتن که این گونه اظهار نظرهایی که در روزهای اخیر داره از سمت اصولگرایان صورت میگیره که خانم‌ها هم میتوانن کاندیدای ریاست جمهوری بشن، بیشتر ناظر بر اینه که رسانه‌ها میگن میخوان که خانم وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت آقای احمدی نژاد رو معرفی بکنن. شما نگاه و دیدگاهتون چیه نسبت به این ماجرا؟
ممکنه بخشی از اصولگرایان مد نظرشون این باشه که این فضای خاص رو برای خودشون ایجاد بکنن تا ابزاری بشه برای رقابت. اما اگر باب ورود زنان برای نامزدی باز بشه، حتی در اردوگاه اصولگرایان هم زنانی هستن که خودشون رو لایق‌تر از خانم وحید دستجردی بدونن و نقاط ضعف کارنامه ایشون رو نداشته باشن، زنانی که حالا یا نماینده مجلس بودن یا مسئولیت‌های کلان داشتن. بنابراین تعدد نامزد زن ممکنه پیش بیاد و این تعدد نامزد زن چه از اردوگاه اصولگرایان و چه خارج از اونها ممکنه این حربه خاص بودن رو از دست این دسته از اصولگرایان خارج کنه و شاید نشه چندان موفق ارزیابیشون کرد در این نقش و نقشه.
فرض رو بر این بگیریم که اصولگراها با یک کاندیدای خانم وارد کارزار انتخابات بشن، از اون ور هم فرض بگیریم شورای نگهبان تایید بکنه، آیا میتوان گفت که آقای روحانی با یک چالش بزرگ روبرو خواهد شد؟ چون به هر حال روبروش یک کاندیدای خانم قرار خواهد گرفت که برای اولین بار داره در جمهوری اسلامی اتفاق میفته.
اگر قرار باشه این باب باز بشه، یعنی این دیوار شکسته بشه و ما برای نخستین بار به تعبیر شما نامزد داشته باشیم از سوی جامعه زنان، اما این اتفاق در ذیل نظارت استصوابی بیفته، خیر، این رقابت در واقع رقابت تهدید کننده ای نیست. اگرچه زنان و مطالباتشون چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی بسیار بالا رفته و حتی قدرت تغییر آرایش سیاسی و فرهنگی کشور رو پیدا کرده، اما همین جامعه زنان مطالباتی دارن که برای تحققشون به ذهن نامزد نگاه میکنن نه به جنسیتش. اگر تابوی ریاست جمهوری زن با نامزدی زنی بشکنه که جامعه زنان ما ببینن او افکاری داره که همین مقدار دستاوردهای زنان رو هم ممکنه به باد بده یا به عقب برگردونه، طبیعیه که به او اعتماد نمیکنن. چون نظارت استصوابی بزرگترین مانع آزادی و رقابتی بودن انتخاباته، این دست تعبیرها برای اصولگرایان چاره رقابت نیست. تنها در صورتی که انتخابات آزادتر و رقابتی تر برگزار بشه و رها بشه از قید نظارت استصوابی، خود به خود رقیبی برای آقای روحانی هم فراهم میشه که ممکنه یکی از رقباش یا مهمترین رقیبش از همین نامزدی یک زن صورت بگیره.
حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای مجلس به روزنامه آرمان گفته اگر نظر شورای نگهبان و بحث رجل سیاسی مرتفع بشه، چه اشکالی داره که یک خانم کاندیدای ریاست جمهوری سال آینده باشه؟ محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس بود که در مورد به سوالات همکارم وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ میداد.
در مجله این هفته صدای دیگر،
حکومت و نه هیچ کس دیگه، هیچ فرد حقیقی یا حقوقی دیگری حقی برای تصمیم در مورد بدن زنان نداره.
مسئولین حکومتی رفتارهای عصر نازیسم هیتلری رو الگوی خودشون قرار دادن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بام. بله، یک شنبه بعد از مجله شامگاهی، در واقع در پایان مجله شامگاهی میتونید برنامه مربوط به زنان رو بشنوید. اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی همچنان ادامه داره. بر اساس آخرین گزارش‌ها، اعتصاب غذای علی شریعتی وارد 69مین روز خودش شده و تلاش‌های جامعه مدنی در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شکستن اعتصاب غذا و بهبودی وضعیت این زندانی سیاسی هم همچنان ادامه داره. از سمیرا قرایی بشنویم.
اعتصاب غذای برخی از زندانیان سیاسی در ایران همچنان ادامه دارد و از آن سو نیز تلاش‌های جامعه مدنی در رساندن صدا و وضعیت جسمانی آنها به گوش همگان. روز شنبه 18 دی ماه اعتصاب غذای علی شریعتی وارد روز 69 خود شد. علی شریعتی که در یک تجمع در اعتراض به مسئله اسیدپاشی‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر شده، در اعتراض به آنچه روند ناعادلانه دادرسی پرونده‌اش خوانده است، دست به اعتصاب غذا زده است. همچنین سعید شیرزاد، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، در اعتراض به آنچه توهین مستمر مأموران به خانواده‌های زندانیان و وضعیت نامناسب زندان خوانده، با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای آقای شیرزاد وارد روز 31 خود شده است. همچنین آیت الله محمد رضا نکونام، روحانی منتقد ساکن قم، نیز در اعتراض به آنچه بی‌عدالتی‌های دادگاه ویژه روحانیت اعلام شده است، اعتصاب قضا کرده که 17 روز از آن می‌گذرد. محمد صابر ملک رئیسی نیز 8 روز است که لب به قضا نمی‌زند. مهدی کوخیان، از گردانندگان کانالی تلگرامی در شهر ملکان، 15 روز و زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی، نیز 25 روز است که اعتصاب قضای نامحدود خود را آغاز کردند. همچنین گزارش هایی از اعتصاب غذای نزار زکا، شهروند لبنانی متهم به جاسوسی، و احمد رضا جلالی، پزشک و دارای تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی نیز منتشر شده است. در میان زندانیان فوق الذکر، مدت اعتصاب غذای علی شریعتی از باقی طولانی تر و نگرانی ها در مورد سلامت وی بیشتر است. محمود صادقی، نماینده مردم تهران، روز جمعه در صفحه شخصیش در شبکه اجتماعی تویتر اعلام کرد که مجلس از طریق کمیسیون اصل 90 و کمیسیون بهداشت پیگیر پرونده علی شریعتی است، اما به گفته وی هنوز به نتیجه قابل ذکری نرسیده است. مطهر پارسی که خبرگزاری کلمه وی را همسر علی شریعتی معرفی کرده، در صفحه تویتر خود به شکلی هر روزه در مورد وضعیت همسرش اطلاع رسانی می‌کند. خانم پارسی روز شنبه از خونریزی علی شریعتی خبر داده و همچنین از عدم موافقت وی با انتقال به بیمارستان و معالجه توسط جراح داخلی. علی شریعتی روز جمعه نیز در بهداری زندان اوین دچار خونریزی روده شده است. همچنین سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین بیانیه‌اش در مورد وضعیت جسمانی علی شریعتی به شدت ابراز نگرانی کرده. عفو بین‌الملل می‌گوید علی شریعتی بیش از 20 کیلوگرم وزن کم کرده است و تاکنون به دلیل وخامت احوال جسمانی دوبار به بیمارستان منتقل شده است. همچنین بهرام پارسایی، از اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، میگوید دو عضو از اعضای این فراکسیون که نامشان اعلام نشده با قاضی پرونده آرش صادقی و علی شریعتی ملاقات و گفتگو کردند. پارسایی میگوید فضای ملاقات صمیمی بوده و این را به فال نیک گرفته است. در روزهای اخیر نام علی شریعتی در شبکه‌های اجتماعی به تناوب تکرار شده است و هشتگ All for Ali، همه برای علی، روزهاست که مورد استفاده قرار میگیرد و روز جمعه کاربران شبکه توییتر در یک طوفان توییتری توانستند هشتگ همه برای علی را بدل به ترند جهانی شبکه توییتر کنند.
سمیرا قرایی بود که نگاهی داشت به آخرین خبرهای مربوط به اعتصاب غذای برخی از زندانیان سیاسی در ایران. اما شما اگر در این زمینه اطلاعاتی دارید یا تجربه‌ای دارید، میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا با ما در ارتباط باشید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me radiofarda.
در ادامه غیر از خبرهای ورزشی و برنامه دیدگاه ها و البته سرخط تازه ترین خبرها، یک برنامه داریم درباره موسیقی. 17 دیماه سالروز تولد یکی از پیشروان موسیقی سنتی ایران بود، آهنگسازی که خون تازه‌ای رو وارد رگ‌های تار و ستار کرد. گفته میشه اگر با همه سختی‌ها و محدودیت‌هایی که او داشت زنده مانده بود، امسال 70 ساله میشد. دو سال است که نوازنده این نوا دیگر در میان ما نیست. محمد رضا لطفی با آن محاسن و لباسهای بلند سپیدش، با تار و ستار و کمانچش، با بداه نوازی غریبش روی صحنه، اگر بود در 17 دیماه امسال 70 سالگیش را جشن می گرفت. او را به عنوان قله دماوند موسیقی ایران توصیف کردند، کسی که همه زندگیش را برای موسیقی و آموزش آن گذاشت، پرورش دهنده نسلی برجسته از اهالی موسیقی ایران و بنیانگذار کانون فرهنگی و هنری چاوش، گروه شیدا و مکتبخانه میرزا عبدالله، جایی که نوازندگان روی قالیچه ها و گلیم هایش بر زمین می نشستند و ساز می زدند، جایی که خودش روی کرسی آن بالای اتاق می نشست و تارش را در آغوش می گرفت و با جوانانی مثل گروه بانوان شیدا که خودش بنیانگذارش بود هم نوازی می کرد. لطفی تا آخرین روزهای زندگیش، یعنی تا 12 اردیبهشت 93 که چشمانش را بست، در مکتبخانه میرزا عبدالله را در پیچ شمران تهران باز گذاشت و ایده‌ای را در سر داشت که مدیر این مکتبخانه در فیلم کوتاهی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده میگوید.
ما روش آموزش موسیقی رو به هنرجویان به صورت روش گوشی و سینه به سینه ارائه بکنیم.
محمد رضا لطفی در گرگان به دنیا آمده بود. مادرش معلم و پدرش اهل تجارت و زراعت و البته موسیقی بود. پدر می‌خواند و تار می‌زد و پسر تشویق شد همان راه را برود، راهی که برادرش هم طی کرده بود. سبک‌ساز شد و راهی نو در نواختن به وجود آورد. محمد رضا لطفی چند سال پس از انقلاب از ایران رفت، اما تاب نیاورد و برگشت و دوباره آهنگسازی و پژوهش موسیقی را آغاز کرد و با گروه‌های بزرگ موسیقی در کنار محمد رضا شجریان و حسین علیزاده نواخت و با همه محدودیت‌های موسیقی بعد از سال 57 آلبوم‌هایی منتشر کرد و کنسرت‌هایی برگزار کرد. او با محمد رضا شجریان تورهای کنسرت جهانی را در اروپا و آمریکا برگزار کرد که با استقبال بی‌نظیری روبرو می‌شد.
ناظر روی تو صاحب نظرانند آری،
اما لطفی تلخم بود و هر از گاهی چیزهایی میگفت که دوستانش مثل شجریان و علیزاده را میآزرد. او در مصاحبه‌ای درباره محمد رضا شجریان که بعد از انتخابات 88 موضع گرفته بود و آواز انتقادی خوانده بود گفت نمیداند شجریان که مشکلی برای ارائه برنامه‌هایش در ایران ندارد به چه اعتراض میکند، حرفی که با واکنش تند همکارانش روبرو شد.
سر گیسوی تو در هیچ سری نیست.
محمد رضا لطفی در آخرین سالهای زندگیش مشکلات زیادی داشت. کنسرت‌هایش لغو می‌شد و مجوزهای برنامه‌هایش در شهرهای ایران باطل می‌شد. دوستانش می‌گویند همین‌ها او را دق داد و وقتی اکسیژن یعنی موسیقی را از او گرفتند تسلیم سرطان شد. او روزی در برنامه شبکه 2 تلویزیون درباره نگاهش به تولد و مرگ گفته بود:
تولد و مرگ دو سر یک داستان نیستن، این امر ظاهریه. تو یه بار به دنیا نمیای که یه بار بمیری، یه بار به دنیا میای همیشه هستی.
محمد رضا لطفی در سال 93 در تهران درگذشت و آثارش ماند تا نوآموزان تار و ستار همچنان عاشقانه سبک او را دنبال کنند.
ناظر صاحب نظران داری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست.
به مناسبت 70 سالگرد تولد محمد رضا لطفی درباره او شنیدیم، اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به خبرهای ورزشی و همراه بشیم با همکارم حبیب روشنزاده.
بحران در فوتبال ایران همچنان ادامه دارد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران استعفا داد و رئیس فدراسیون نپذیرفت. به گزارش منابع خبری در یک جلسه 5 ساعته که این دو نفر در دبی داشتند به بحث پرداختند و ما حاصل آن مخالفت رئیس فدراسیون با استعفای سرمربی تیم ملی بود، ولی تیم ملی از دبی به تهران بازگشت بدون سرمربی. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای دور برگشت مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه آماده می کند، در دبی حریف تدارکاتی در سطح ملی پیدا نکرد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس که اردوی دبی را خارج از برنامه می دانست، به خاطر غیبت 7 بازیکن خود لب به اعتراض گشود و گفت اگر پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بازنده شود، مقصرش کیروش سرمربی تیم ملی است. سرمربی تیم ملی هم با عصبانیت 7 بازیکن پرسپولیس را به تهران بازگرداند. کیروش شنبه شب استعفا داد. طی 5 سال گذشته این چندمین بار است که سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران استعفا می دهد، پس می گیرد یا مخالفت می شود با آن، و این بازی یویو همچنان ادامه دارد. به گزارش شبکه خبر، علی پروین بازیکن و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران میگوید
باید بشینن این مشکلات حل کنن. اگه قراره اینجوری ایشون مصاحبه کنه، ایشون مثلا هفت داره برگردونه، لطمه تو چه فوتبال ما می
قرار است هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در جلسه استراری امروز یک شنبه خود وضعیت نابسامان تیم ملی را با این همه حاشیه‌های منفی مورد بررسی قرار دهد. در انگلیس شنبه شب 25 مسابقه از بازی‌های جام آسیا فوتبال باشگاه‌ها معروف به FA کاپ از دور سوم برگزار شد که طی آن تعدادی از تیم‌های لیگ برتری حذف شدند، از جمله اورتون، سوانسی، بورنموث، استوک سیتی، برنلی و وست برامیچ آلبیون. اما منچستر یونایتد با 4 گل تیم ریدینگ را حذف کرد و آرسنال ساعتی پیش تیم دسته یکمی پرستون را 2-1 برد و به دور چهارم رسید. در اسپانیا در ادامه فوتبال قهرمانی باشگاه لالیگا، رئال مادرید صدرنشین با 5 گل خانگی تیم تای جدولی گرانادا را در هم کوبید و همچنان پرچمدار لیگ باقی ماند. در یک بازی دیگر آتلتیکوی مادرید تیم 4 جدول در زمین ایبار با 2 گل پیروز شد. ایبار 9. به گزارش شبکه بین سپورتس، گل دوم آتلتیکو مادرید را آنتوان گریزمن بازیکن فرانسوی این تیم به ثمر رساند.
دل اتلتیکو ده مادرید آنتوان گریزمن 2-0.
در حال حاضر در جدول لالیگا تیم‌های رئال مادرید، بارسلون، سویا و آتلتیکوی مادرید اول تا چهارمند. و در فینال مسابقات تنیس 250 امتیازی قطر، نوواک جوکوویچ سرب بازیکن شماره 2 جهان، اندی ماری بریتانیایی بهترین تنیس باز جهان را 2-1 شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با همکارم حبیب روشنزاده. همراه ما بمونید. قبل از دیدگاه ها نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. وزارت کشور عربستان روز شنبه از کشته شدن 2 فرد مسلحی که خطرناک توصیف شدند در درگیری با نیروهای امنیتی در پایتخت این کشور خبر داد. حیدر علوادی نخست وزیر عراق روز شنبه از موافقت ترکیه برای خروج نیروهایش از شمال عراق خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان این کشور را به حمایت سازمان یافته از گروه‌های تکفیری و تروریستی در منطقه متهم کرد. در ادامه جدال قوای مجریه و قضاییه در ایران، وزیر ارشاد پاسخ رئیس قوای قضاییه را به سخنان رئیس جمهور غیر متناسب با مطالب مطرح شده از سوی حسن روحانی خواند. انفجار شدید یک تریلی سوخت بمب‌گذاری شده در شهر اعزاز در شمال سوریه باعث کشته شدن دست کم 60 تن شد. ارتش عراق میگوید در ادامه عملیات بازپسگیری شهر موسل از گروه خلافت اسلامی به 500 متری رود دجله رسیده است. 2 شرکت ارج و آزمایش در ایران با همکاری کمپانی‌های جنرال الکتریک و ویرپول در آمریکا و همچنین شرکت آریستون از ایتالیا برای تولید دوباره لوازم خانگی احیا می‌شوند. و دولت ترکیه اواخر وقت جمعه 6000 نفر از ماموران پلیس را از کار برکنار کرد. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با برنامه هفتگی دیدگاه‌ها به پایان می‌بریم.
میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید و با امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه تا 25 دقیقه دیگه همراه بشید و درباره موضوع زن و اسلام بشنوید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اسلام به زنان چه نگرشی دارد؟ چرا حقوق و منزلت زنان در اغلب کشورهای مسلمان نشین به باور منتقدان کمتر است از حقوق و منزلت زنان در کشورهای غربی که اکثر شهروندانشان مسیحی هستند؟ آیا آنگونه که فقیهان محافظه‌کار و سنتی باور دارند، اسلام به زنان و مردان حقوق عادلانه و متناسب با طبیعت و جایگاه اجتماعی هر یک اعطا کرده است؟ یا آنگونه که برابری خواهان میگویند فقیهان سنتی تنها زمانی حق و منزلتی متناسب با اقتضای قرن حاضر را برای زنان به رسمیت شناختند که پیش از آن فعالان برابری خواه و زنان خواهان بهروزی آن حق و منزلت را در چارچوب مطالبه جمعی فراگیر کرده بودند؟ تلاش مسلمانان تجدید نظر طلب معروف به نواندیشان دینی تا چه حد به پیشبرد اهداف زنان برابری خواه کمک کرده و تا چه اندازه از خواست این گونه زنان فاصله داشته است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها از حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه در شهر بن آلمان و نسرین ستوده، حقوقدان برابری خواه و وکیل دادگستری در تهران. آقای حسن یوسفی اشکوری، چون بحث درباره اسلام و زنان هست با شما آغاز کنیم. مبنای آموزه‌های دینی درباره نگاه اسلام به زنان آیاتی بوده است مثل الرجال قوامون علی النساء که عموماً تعبیر به برتر بودن حقوق و منزلت مردان در برابر زنان شده است. علاوه بر این احکام هم هستند که در بسیاری موارد ارث دختر یا دیه و شهادت زن رو نصف جنس مذکر می‌دونن یا اقدام دختران و زنان رو منوط به اجازه پدر، پدر بزرگ، برادر یا جنس مذکر خانواده می دونن. چگونه است که در اسلام عموماً پیامد تفاوت طبیعی بدن زن و مرد حتی در قرن 21 تسری پیدا کرده است به نابرابری حقوقی، منزلتی، اقتصادی و اجتماعی میان زن و مرد؟
دو مسئله رو باید از هم تفکیک کنیم. یکی مسئله برابری انسانی در قرآن و یکی هم مسئله عدم برابری حقوقی در قرآن. قرآن رو اگر به لحاظ همین آیات و همین تفاسیر ظاهری و سوریش در نظر بگیریم، این هر دو آیات رو در قرآن می‌بینیم و به نظر میاد که با هم متناقضن. تا اونجایی که به برابری انسانی برمیگرده، به ذات انسان، آفرینش انسان، خلقت آدمیزاد برمیگرده، نه تنها هیچ آیه‌ای در قرآن نداریم که مبنی بر تبعیض جنسیتی بین زن و مرد باشه، بلکه آیات متعدد و فراوانی داریم که دلالت میکنه بر برابری انسانی زن و مرد. اما در همون حال در قرآن اونجایی ره که به اصطلاح آیات الاحکام هست و به هر حال مسائل حقوقی در زمان پیامبر اسلام در مدینه مطرح بوده، در اونجا میبینیم که نابرابری حقوقی هست. البته فقط هم اختصاص به نابرابری جنسیتی بین زن و مرد نداره، نابرابری حقوقی بین مسلمان و غیر مسلمان و مؤمن و کافر و امثال اینها هم وجود داره. این نابرابری حقوقی رو باید در بستر تاریخ و در زمینه‌ها و شرایط و مقتضیات زمان دانست، چون میدونیم که حقوق صورتبندی واقعیت‌های زمانه است. حقوق، حالا خانم ستودی که حقوقدانان بهتر میتونن توضیح بدن، حقوق یک امر ارزشی لزوماً نیست. البته هر نظام حقوقی در هر زمانی باید گامی برای برابری و عدالت باشه و اگر یک نظام حقوقی در زمان خودش این کار انجام داده باشه، البته میتواند نمره مثبت بگیرد. ولی در نظام حقوقی و در مقررات حقوقی هیچگاه و در هیچ زمانی ایدئال و آرمان عدالت در اونجا محقق نیست. عدالت هم در مفهوم و هم در مصادیقش نسبیه. نابرابری حقوقی و از جمله نابرابری جنسیتی در قرآن وجود داره، اما اینکه امروز در قرن 21 فرمودید که اینها تسری پیدا کرده، متاسفانه به این دلیل هست که فقهای ما، علمای ما از گذشته تا حال همچنان این آیات الاحکام رو مانند دیگر آیات می‌بینن و اینها رو فرازمانی، فرامکانی تفسیر می‌کنن، واقعیت‌های زمان رو در نظر نمی‌گیرن، تاریخی به قرآن نگاه نمی‌کنن، در نتیجه در فهم این آیات دچار اشتباه میشن. یعنی آیاتی رو که قرار نبود جاودانه باشه، امروز به عنوان احکام جاودانه تفسیر میکنن.
سپاسگزارم آقای یوسفی اشکبری. خانم ستوده،
این نقد و نظر نواندیشان دینی نظیر آقای یوسفی اشکوری بیش از 5 دهه است که در ایران رواج داره. حتی میشه تا زمان مشروطه این تاریخ نگاه کردن نسبی و تاریخی به حقوق اسلام رو تعقیب کرد. تا چند اندازه این نوع نگاه بستر دینی، فرهنگی و ارزشی لازم رو برای برابری خواهانی نظیر شما فراهم کرده و تا چقدر هنوز فاصله داره از نقد و نظر مدافعان برابری حقوق و منزلت زن و مرد؟
هرچند که وقتی من متوجه شدم که جناب آقای یوسفی اشکوری با اندیشه های مترقی و روشنبینانه خودشون در برنامه شرکت میکنن، تصور میکردم کاملا ما نمیشه اصلا اختلاف نظری بین ما وجود داشته باشه. در این حال استقبال میکنم که باز یک بار دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه اینه که افراد و اقشار مختلف اجتماعی هر قشری واقعا بدون اولویت دفاع از حقوق خودش با خودشه و این شامل حال زنان هم میشه. در تحلیل متینی که ایشون از تفاوت برابری انسانی و برابری حقوقی ارائه دادن، من میخوام عرض کنم که ما وقتی از برابری انسانی صحبت میکنیم یه مابعضای خارجی و عینی داره. این مابعضای خارجی و عینی فوراً در قوانین خودش رو بروز میده و ظهور پیدا میکنه. هرگز نمیتونیم بگیم که ما شما رو از لحاظ انسانی در عالم انتزاعی و ذهنی برابر تلقی میکنیم، اما تمام اون چیزهایی که در دنیای عینی به وقوع می‌پیونده، بخش زیادی از اونها رو ما زن و مرد یا کودک و بزرگسال و غیره رو در شرایط نابرابر قرار بدیم. این اون چیزیه که امروزه زنان در جامعه بشری اونو نمی‌پذیرن و البته ما در ایران با یه مشکل و چالش بزرگی هم مواجه هستیم، در حالی که قانونگذاران ما مدعی هستند که بر اساس شریعت اسلام این قوانین رو برای ما وضع کردن که در بسیاری از موارد تبعیض‌آمیز هست، اما ما حق ورود به مباحث شریعت رو نداریم. دلیلش هم اینه که تنها بحثی رو که اون اشخاص تخصصی تلقی میکنن بحث مربوط به شریعت هست. هرچند من میدونم جناب آقای یوسفی با این نظر موافق نیستم، ولی مشکلی رو که ما در ایران باهاش مواجهیم دارم اشاره میکنم. و در حالی که ما با زیربنای فکری که منجر به چنین تبعیضی در جامعه ما میشه ممنوع از ورود به اون هستیم، اما همینطور بنایی بر روی این طرز فکر داره ساخته میشه که اون بنا برای ما قابل سکونت نیست. پس وقتی از برابری انسانی سخن میگیم حتما باید حقوقی رو و مابعضای خارجیش رو تعیین بکنیم. ثانیاً هرگز ما حقوق رو جدا از مسئولیت تلقی نمی کنیم. در تمام مواردی که از مسئولیت زنان و دختران سخن گفته میشه، نه تنها برای اونها مسئولیت فرض میشه، حتی در بسیاری از موارد مسئولیت اونها بیشتر هم تصور میشه. نمونه خیلی بارزش برای سن مسئولیت کیفری هست که دختران از 9 سالگی و پسران از 15 سالگی سن مسئولیت کیفری میرسن.
خیلی ممنون که مورد و مصداق دادین. حالا بذارین از آقای یوسفی اشکوری سوال بعدی ما مطرح کنم. به گفته جامعه شناسان و مورخان غربی، حقوقی که اسلام برای زنان در زمان حیات پیامبر اسلام مثلا در زمینه مالکیت، ارث و حضانت به رسمیت شناخته بوده است، بسیار پیشرفته تر است به باور اینها از حقوقی که مسیحیت تا همین 1.5 قرن پیش برای زنان مسیحی روا دانسته بوده است. در این 150 سال چه رخ داده آقای یوسفی اشکوری که کشورهای با اکثریت مسیحی در زمینه بهبود حقوق و منزلت زنان به باور برابری خواهان به سرعت گوی سبقت رو از کشورهای مسلمان نشین رو بودند؟
بله، اولی اشاره بکنم به اون موضوع گذشته من که مورد اشاره خانم ستوده هم بود. ببینید، من وقتی گفتم برابری انسانی اشاره داشتم به یک اختلاف تاریخی و اونم این است که شما از حداقل 3-4 هزار سال پیش تا الان نگاه کنید، دو تا نظر همواره وجود داشته. یه دوره نظر غالب این بوده که اصلا زن و مرد در آفرینش، یعنی در ماهیت انسانیشون با هم متمایزن. اصلا ادعی میگفتن که زن اصلا انسان آفریده نشده. حتی در همین دوران قاجار هم کسی مثل نمیدونم حاج مولادی سبزواری و جلوتر از اون فیلسوفی مانند مولا صدرا چنین نظری داشتن. میگفتن که زن اساسا خداوند او رو به شکل بشر، به شکل انسان درآورده که مطلوب مرد واقع بشود، بعد نمیدونم آمیزش صورت بگیرد، بعد تولید مثل صورت بگیرد. فلسفه وجود زن رو اینجوری میدانستن. به همین دلیل من اشاره کردم که مسئله آفرینش زن و مرد در قرآن برابر هست و هیچ تبعیضی در این زمینه وجود ندارد. اما اینکه انسانیت انسان چه مرد و چه زن باید با تعینات اجتماعی و عینی باشه حرفی درش نیست، کاملا موافقم. منتها نکته دقیقی که بهش اشاره داشتم این بود که حقوق و روابط حقوقی، قوانین و مقررات همیشه زمانی مکانیه، هیچ وقت آرمانی نیست. همین الان در اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری انسان‌ها در ماده 1 و 2 به رسمیت شناخته شده. 28 ماده هم تلاش کرده که مصادیقش نشون بده، این روی کاغذه. ولی همین الان در همین اروپا و همین غرب امروز هم که این اعلامیه رو نوشته و عموم کشورها هم این رو تصویب کردن، تایید کردن، از جمله جمهوری اسلامی، شما می‌بینید که در هیچ کجایی از این کشورها، البته به نسبت تمام اینها در حد آرمان نیست.
آقای یوسفی اشکوری، به همین دلیل من از شما این سوال بعدی رو مطرح کردم که چطور شد که کشورهای غربی جلو افتادن؟
حالا همین عرض میکنم. اتفاقا میخواستم که الان برگردم به سوال شما که به درستی شما اشاره فرمودید. واقعیت این است که امروز این رو غربی ها میگن، بسیار از محققان هم چه مسلمان چه غیر مسلمان، اونایی که پژوهش تاریخی کردن نشون میدن و میتوان نشون داد به صورت عینی و نمونه. اینم از باب تبلیغ اسلام و دفاع از اسلام نمیگم، به عنوان محقق تاریخ میگم، میتوان با نمونه‌هاش نشون داد که در زمان اسلام با اینکه حقوق و پیامدهای حقوقی اون زمان اصلا ربطی هم مستقیما به اسلام نداره، قوانین مقرراتی بوده قبلا در عربستان جاهلی وجود داشته، اسلام اینها رو تفسیره زده، اصلاحیه زده، یک قدمی به جلو برداشته، نه که به عدالت. و میتوان گفت که اسلام حداقل درباره حقوق زنان و مسائل زنان یک رفرم اساسی در 14 مورد انجام داده. خب اینا در اون زمان بوده که در کشورهای اسلامی این مقررات تا حدود مترقی‌تر از غرب بوده، اما در غرب به نظر من برمیگردد یه خورده به مبانی فلسفی غربی، برمیگردن به فلسفه یونانی، فرهنگ هلنی، در عصر اومانیسم و رنسانس و بعدها رفرم مذهبی مسئله به وجود میاد. یکی اینه و دیگرم اینه که در غرب شریعت متسلبی مثل شریعت اسلام وجود نداره، اصلا در دین اسلام شریعت به این قدرت وجود نداره. بعد ما مسلمان ها هم از قرن تقریبا 7 و 8 رو به انحطاط رفتیم، اونها رو به تعالی و پیشرفت رفتن، ما رو به انحطاط. بنابراین الان ما در قرن 21 ما مسلمانان در واقع در یک انحطاط تاریخی به سر میبریم.
بسیار خوب آقای
تاریخی هستیم. از این جهت ما از صدر اسلام هم امروز عقب تریم، از قرن دوم سوم عقب افتادیم، نه تنها فقط از غرب.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم ستوده، ببینید، نواندیشان دینی باور دارن همونطور که شنیدید از آقای یوسفی اشکوری که مسائل تاریخی و اجتماعیه و این بیت خیلی معروفه که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست و این نواندیشان دینی این روحیه رو تقویت کردن و به این باور دارن و برجستش میکنن. اما این باور تا چه حد برای مدافعان برابری حقوق و منزلت زن و مرد راهگشاست و تا چه حد این باور مانعی در برابر برنامه برابری خواهان است؟
اجازه بدید بیش از این که من به شما عرض کنم که یه طرز فکر میتونه مانع برای تحقق خواسته های زنان باشه یا نه، به این موضوع اشاره بکنم. زنان مطالباتی دارن که طی سالیان سال اینها رو به طرز واضح و روشنی بیان کردن. اگر جامعه مذهبی و پیشقراولان این موضوع میتونن این بحران ها رو حل بکنن، سبها مشکلی در این مورد وجود نداره. اما اونچه که ما میبینیم دو تا موضوعه، یا اراده حل شریعت به نفع حقوق زنان اساسا وجود نداره در کشوری مثل ما، چون ما هر چه دلیل و برهان میاریم منجر به تغییر قوانین مربوط به اون نمیشه، و یا اینکه ما در جوامع دیگه میبینیم که در حالی که اون جوامع اسلامی محسوب میشن مثل مالزی، مثل اندونزی، در خیلی از موارد بهتر از ایران عمل میکنن. حتی من اشاره میکنم به کشور اسلامی همسایه خودمون افغانستان که در زمینه دیه نابرابر بین زن و مرد وجود نداره. آیا کسی میتونه این ادعا رو بکنه که اونها اساساً کشور غیر اسلامی هستن؟ فکر نمی کنم به این راحتی بشه چنین ادعایی کرد. اما در این حوزه که جناب آقای یوسفی فرمودن که این تابعی از شرایط زمان و مکان هست، من کاملاً با ایشون موافقم. کما اینکه توجه شما رو جلب میکنم به سیر قوانین مربوط به ایران، فرض بفرمایید در حوزه قضاوت زنان قانونی رو در سال 1302 در ایران تصویب شده که اساساً مرد بودن رو از شرایط قضاوت قرار نداده. در این حال این قانون تا سال 1348 هرگز امکان اجرایی پیدا نکرده. ما اولین گروه زنانی رو که چنین ابلاغ قضایی گرفتن رو در سال 1348 در تاریخ قضایی ایران داریم و بعد از اون زنان زیادی در عرصه قضایی اومدن. همه اینها با قانونی که در سال 1358 تصویب شد رتبه قضاییشون به رتبه اداری تبدیل شد. اما باز من یه فلشبک میزنم به ماه‌های مقارن با انقلاب ایران. در مرداد ماه 1357 زمانی که انقلاب ایران در حال نزدیکی بود، اون سال آگهی استخدام قضاتی در روزنامه‌های عمومی منتشر شد که بعد از شاید 5 دهه برای اولین بار شرط استخدام قضات رو مرد بودن قرار داد. و بعد از اون، بعد از تغییر قانون مربوط به شرایط قضات که در سال 61 اتفاق افتاد، من میخوام بگم که باز قوانین به طرز بسیار بسیار آهسته‌ای برگشت به این طرف که زنان رو به برخی از مناصب قضایی برگردانه. شما مجموعه اینها رو طی فرد بفرمایید نزدیک به یک قرن در ایران بررسی میکنید، همزمان با شروع کار دادگستری عرفی می‌بینید که قضاوت زنان تابعی از شرایط اجتماعی و سیاسی بوده. حکومت‌ها هر جا که جنبش اجتماعی دوری می‌کرده از حقوق زنان و اونا به نوعی تقابل در مقابل حکومت قرار می‌داده، حکومت‌ها هم سعی می‌کردن این رو به رسمیت بشناسن. هر جا که زنان مطالبات خودشون رو میتونستن پیش ببرن، اون رو در همه جا اعلام بکنن، حکومت‌ها هم سعی می‌کردن که همگام با این مطالبات بتونن به تحقق این مطالبات کمک بکنن. حتی فتواهایی که در این زمینه صادر شده، فتوای بسیاری از آیات اعظام که طی یکی دو دهه اخیر صادر شده که شاید درخشانترین اونها فتوایی که آیت الله العظما جناب آقای صانعی داده باشن، کاملا متفاوته با فتوایی که فرض بفرمایید در دوره‌هایی در تاریخ ایران داده شده که زنان به کلی خانه نشین بودن. پس بخش زیادی از این حقوق رو من با جناب آقای یوسفی کاملا موافقم که تابعی از حرکت خود زنان هست.
ممنونم خانم ستوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای یوسفی اشکوری، این نکته‌ای که خانم ستوده دست روش گذاشتند، این که اگر زنان بر فعالیت خودشون اضافه بکنن، یک عامل مؤثر میتونه بشه در زمینه این که در حوزه هم اون نظراتی تقویت بشه که با نظرهای نواندیشان دینی مانند شما تطبیق میکنه، تا چه حد به نظر شما درسته؟ مثلا در زمینه همین قضاوت زنان.
بله بله، کاملا درسته. من چون به هر حال کارم کار تاریخ نگاریه و سالهاست که به طور متمرکز رو تاریخ کار میکنم، من اصولا مسائل رو، حوادث رو، تحولات تاریخی رو در بستر تاریخ میفهمم. این بی معنا نیست که مثلا در اسلام بگیم اسلام به معنی کتاب و سنت به ذات خود ندارد، ای بی هر ای بی کس از مسلمانی ماست. نه، من به این شعار حداقل به طور مطلق معتقد نیستم. اگر اسلام رو در متون منابع فعلی ببینیم، در کتاب حدیث و روایات و حتی قرآن که ببینیم، همونجوری که اشاره کردم این نابرابری در خود قرآن ریشه داره. منتها من اون حوادث قرآن رو تاریخی میبینم، یعنی معتقدم که از بستر جامعه واقعیت‌ها به طرف بالا پمپاژ میشه و در اون بالا هم پیغمبر باشه، امام باشه، نمیدونم که فرد عادی، نمیدونم که رئیس جمهور فرانسه باشه، ایران باشه، قانون مجلس ایران باشه یا هر کجای دیگری، تابع این تحولات و شرایطه. بنابراین باید شرایط اجتماعی از این پایین فشار بیاره که بخشی از این شرایط برمیگرده به وسیله خود خانم‌ها و زنان که مطالبات خودشون رو به طور جدی‌تر پیش ببرن. ولی مسائل زنان که اختصاص به زنان نداره، مسائل انسانیه و چون مسئله انسانیه، بنابراین زن، مرد، هر کسی که به عدالت، به آزادی، به انسانیت، به برابری ذاتی و حقوقی انسان‌ها معتقد هست، باید برای این مبارزات کوشش بکنه. و در نتیجه فقها با علمایی هم که اون بالا نشستن، به هر حال حتی متاسفانه علمای ما خیلی متسلبند و اصلا در این قرن 21 بسیارشون زندگی نمی کنن، ولی در هر حال
اونها هم ذهنیتشون با توجه به مقلدانشون مسئلتون هایی که از اونها میپرسند، به هر حال نیازهایی که تو جامعه مطرح میشه، فشارهای اجتماعی، اونها هم در نهایت متوجه میشن که کنان فتواشون با واقعیت منطبق نیست. آقای ثانی از کنان برای اولین بار در میان فقهای شیعه فتوا داده که چند همسری حرام شرعی است. خب حالا البته چقدر این مبنای شرعی داره، فقهی داره، چقدر با فقه تطبیق میکنه نمیکنه بحث دیگری است، ولی خب چنین فتوایی چرا داده میشه؟ به خاطر اینکه این مطالبات از پایین وسط خود خانم ها و دیگران و نیازها مطرح میشه و فقهی مثل آقای ثانی و یا دیگران هم در نهایت به این نتیجه میرسن که در این تفکر ظالمانه و تبعیض آلودشون باید تجدید نظر کنند. و این یک سیر تاریخی است که پیش میره. البته حکومت ها هم جوری خانم استاذ گفتن در حکومت جمهوری اسلامی تغییرات یا صورت نمیگیره، خیلی کنده. ولی شما چند بار راجع به نتیجه افکار نواندشان دینی مطرح کردید، من میخوام عرض بکنم تو بستر اجتماعی از دوران پیش از انقلاب تا الان تحولات زیادی داشتیم. افکار اندیشه‌های نوعی در ارتباط با جنبش زنان، حقوق زنان مطرح شده. مرحوم احمد قابل، بخشی از حرفای آیت الله ثانی، آیت الله منتظری، اخیراً یک از محققان دیگری که یک کتاب بیش از 1000 صفحه‌ای نوشته در ارتباط با مسئله حجاب شرعی در عصر پیامبر که یک انقلابی به نظر من در تحول فکر دینی در ارتباط با مسئله حقوق زنان است. اینا البته در واقعیت‌های جامعه ایران امروز اتفاق افتاده و فکر می‌کنم به تدریج به ثمر می‌نشینه.
ممنون آقای یوسفی اشکبری. خانم ستوده، یعنی شما میگید که در موارد دیگه هم جای این امیدواری برای شما و برابری خواهان هست که تغییراتی صورت بگیره؟ ببینید مثلا بسیاری از روحانیون از جمله آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در زمانی که حق رأی به زنان داده شد سال 1341 بهش واکنش نشون دادن، ولی بعد از انقلاب بهمن 1357 خود آیت الله خمینی صحه گذاشت بر رأی زنان و اینکه حتی اونو تکلیف دونست، تکلیف شرعی. چون این رویکردهایی در موارد مشابه جوونه‌هاش دیده میشه در جمهوری اسلامی ایرانی که الان شما شاهدش هستید، یا اینکه نه تک و توک و به فاصله خیلی زیاد از هم دیگه؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید موردی و به فاصله خیلی زیاد از هم دیگه هست. مشابه همین اعلام نظر رو ما تو تاریخ ایران از آیت الله کاشانی سراغ داریم که در همون اوان کودتای 28 مرداد ایشون اظهار نظری رو میکنن، در روزنامه‌های وقت منتشر میشه و به استخدام زنان در ادارات دولتی اشاره میکنن.
یعنی علیه استخدام زنان موضع گرفته بودن؟
بله بله، معترض بودن به استخدام زنان در ادارات دولتی و میگفتن که اگر دست من بود من همه زنان رو خانه نشین میکردم، در حالی که ما در زندگی این افراد فکت هایی داریم که از قضا به رشد و استخدام دختران یا بستگان خودشون حتی کمک کردن. اعلام نظرات عمومی افراد رو از اکت های موردی اونها باید جدا بکنیم. اون چه که در ایران اتفاق افتاده و جناب آقای یوسفی هم به درستی بهش اشاره داشتن اینه که متاسفانه کسانی که قرار قانون رو بنویسن بر مبنای شریعت هم دارن می‌نویسن، اساسا طرف گفتگوی ما نواندیشان دینی نیستن و اونها هم تعداد زیادی از اونها مورد مغضوب هستن و مورد تعقیب قضایی به خاطر اندیشه هاشون و این امکان اعمال نظرات اونها در احقاق حقوق زنان و دیگر اقشار جامعه به کلی قطع شده.
مقصودتون اینه که مثلا طرف شما امثال نادر قاضی پور نماینده مجلس هن که میگن که اصلا مجلس جای زنان نیست، البته با ادبیات خاص خودشون؟
البته ایشون هم نماینده غالب حکومت نیست. که اگر از من بپرسید نماینده غالب حکومت برای حقوق زنان کی هست، یه طیفی بین نواندیشان دینی فرض بفرمایید جناب آقای یوسفی اشتوری و طیفی از آقای قاضی پور که البته ایشون تنها هم نیست، به هر حال یه کسانی این طرز فکر رو با خودشون حمل میکنن در جامعه که ممکنه در بین ما سکوت اختیار بکنن، اما یه چیزی بین این دوتا طیف قانونگذاری رو در اختیار دارن و دارن قانون می‌نویسن. اکثریت با اونها هست که البته مورد اعتراض ما هست، چون اونها هم به هیچ وجه به حقوق ما توجهی ندارن. در این حال چون الان به آقای قاضی پور اشاره شد، انتظار ما اینه که به طور کلی در چنین مواردی واکنش نشون بده حکومت و رد صلاحیت میکنن کسانی رو که میتونن در این جهت گامی بردارن و به جاش کسانی رو میفرستن مثل آقای قاضی پور که کاملا میتونه قوانین خیلی خیلی وحشت آوری رو به تصویب برسونه. پس زمانی که ما میگیم حقوق زنان تابعی از سیاست‌های کلی یه جامعه هم محسوب میشه، اینجور مواقع این ادعا خودش رو کاملا نشون میده.
با سپاس از شما خانم نسرین ستوده و آقای حسن یوسفی اشکوری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.